أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيادة شهدي أرواح طيبه شهداء و حضرت إمام أي گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. سلام بر رجبیون زیر، انشالله که ساعتی قبل وارد این ماه شده باشیم که بتونیم درست وارد ماه مبارک رمضان بشیم. حالا فضل ماه مبارک رمضان نسبت به ماهای دیگه در روایت اومده که شبیه فضل ماه اهل بیت نسبت به بقیه بندگان، که اونجا خب هیچ نسبتی نداره، ما با اهل بیت نسبتی نداریم، یعنی اینقدر فضیلت زیاده. مسئله ماه مبارک رمضان هم اینقدر فضیلتش بالاست که اصلا قابل احسانیست، ولی مقدماتش همین ماه مبارک رجبه. اگر کسی همین رو متوجه باشه که برجهت در ماهی قرار گرفته که مقدمات ماه مبارک رمضانه، و اگر بخواد از ماه رمضان بتونه استفاده های لازم رو بکنه، باید بتواند ماه مبارک رجب و شعبان رو یه مقداری حالا دقیق تر و درست تر و اینها طی بکنه. مهمترین کارش هم واقعا این که محرمات انجام نده، مهمترین کار هم حواسش رو جمع میکنه به هر جهت. اینجا یه فرودگاهیه، چون گاهی اوقات ماها می میکنیم اینجا مثلا یه هتلیه، بعدش میبینیم چرا یه چیزی نداره، ولی فکر میکنه که اینجا فرودگاهه و باند یک فرودگاهه، دیگه دنبال تخت و دنبال این چیزا دیگه نمیگرد، ولی یه چیزی دیگه میگرد، دنبال کارت پرواز و دنبال این چیزا میگرد. خود این فهم که این ماها اگر رجب العصب تو با بالاخره گناه با چه با بیتوجهی با غفلت و اینها کاسه رو برعکس نکن، جره میبار از اون بالا، ما کاسه رو برعکس نکن. و این رو هم به عنوان یک تذکر مهم عرض میکنم، میدونید که ماه حرام اصلا چرا اینجوریه که دیه توش دو برابر میشه، اینا به حساب ظاهر منطق نداره. خب یعنی چی که چرا مثلا قتل خطایی مثلا تو این ماه دیهش دو برابره، مثلا چرا این چیزا هست؟ اینا هم برمیگردن به بحث جاهلیت و میگن جاهلیت یه اعتقادات خرافی بوده. خب بله، ممکنه در جاهلیت یه چیزهایی باشه، ولی ریشه در یه امور قدسی داشته باشه که از قبل در زمان پیغمبران بوده و رسیده. کما اینکه من این بحث رو یادتون باشه در بحث جزای محارب گفتم، اون چیزی که فرعون به عنوان جزای محارب به موسی میگه، این دقیقا همون چیزیست که ما عنوان جزای محارب در قرآن داریم. این به این معنی نیست که فرعون خودش در آورد، ما هم مثلا خدا هم دیده چه چیز جالبیه مثلا اینو کرده جزای محارب، نه، بلکه برعکس، جزای محارب چیزی بوده که در انبیاء گذشته بوده و این به عنوان یادگاری انبیاء مونده. ما فرعون هم همینو میگفته. ببینید این قاعده این است، وقتی که ماه گاهی اوقات انقدر خود ماه اقتضاعات عدم خلاف توش وجود داره، یعنی ماه آماده است برای یا من ارجو لکل خیر و آمن و سخط و عند کل شر، وقتی ماه چنین آمادگی در خودش داره، هم گناه هم خطا قاعدتا توش باید کمتر انجام بشه. اگر کسی گناه و خطا توش داره انجام میده، معلومه خیلی از پارامترها رو رد کرده، خیلی از موانع رو رد کرده، اون موقع این دو برابر جریمه میشه. به همین صورت هست که اگر کسی در این ماه که ماهیست که غفلت زداست، خودش ماهیست که غفلت بکنه و گناه بکنه، در این ماه دو برابر و چند برابر حساب میشه. یعنی خب اقتضاء این ماه این نبوده که غفلت آفرین باشه، بلکه غفلت زدا بوده و اقتضاء این ماه چنین چیزی بوده، گناه زدا بوده. اگر مثل ماه مبارک رمضان که خب در اوجش یعنی شیطان دست و بالش بسته میشه و چه و چه، اقتضاء این ماه پس قاعدتا گناه نباید توش به راحتی انجام بشه. اگر کسی گناه میکنه تو این ماه، در ماه رجب گناه بکنه، براش دوبل و سوبل و اینا حساب میشه. این اقتضاء ماهای حرام، اقتضاء ماهای رجب و شعبان و رمضان، ماه رمضان اتفاقات بدتری برای او. لذا میخوام بگم که یک آپشن نیست، مثلا ما فکر بکنیم که حالا به صورت آپشن میتونیم طراحی بکنیم برای خودمون که یه کارهای یه خود حواسمون جمعتر بکنیم. نه خیلی اینجوری نیست، بلکه واجب است که حواسمون رو جمعتر بکنیم، چون ما آمادگی اینه داره. و اگر حواسمون رو جمعتر نکنیم، شرایطش با شرایط قبل متفاوته و دیا، کفارات، همه اینا، توشیا، اینا هم صورت ضعف و مضاعف انجام میشه. این مطلب فهم شد عرض کردم و خدا رو شکر ساعت فهمه دیگه. خب ما گفتیم ما به صورت موقت این بحث بینید برخه ایام و لیالی با هم فرق داره دیگه، شب جمعه با غیر شب جمعه فرق داره. یه قاعده از هر جا که شما قدرت بر بالا رفتن بالاست، قدرت بر پایین اومدن هم زیاده. هر جا که سرعت زیاده سقوط هم شدیده، شرط این که شما و ما غفلت بکنیم سقوط هم شدیده. سرعت های بالا کوچکترین اختلال در سیستم ناوبری و اینها همه چیز رو به هم میاد. حالا اینا دیگه مونده فکر بکنیم کشف. ما گفتیم که در ماه مبارک رجب دو تا چیز خیلی باید عمیق بشه در وجود آدم. یکیش بحث توحیده، که مثلا سوره توحید رو بر همین خیلی گفتن بخواند انسان، و هم یکی روزه است که باید عمیقا بتونه روزه بگیره و روزه رو عمیقا بگیره. که حالا اینها گفتیم مستند به آیات قرآن، این دو تا بحث رو عرض بکنیم. ما بحث سوره توحید رو میخواییم بکنیم، نه بحث توحید. توحید در قرآن خب خیلی پردامن است و پرتمتراقه و خیلی هم بالاخره نرخ، من عرض کردم اونجا نخ 333 مرتبه، نه مجموعش در طول ماه مبارک رجب 10,000 دفعه. حالا شما میخواید یه موقع 400 دفعه بگید، یه موقع 200 دفعه بگید، بستگی به حال و روز خودتون داره. میتونید توزیع کنید، تا این که توزیع کردنش فقط یه نکته رو در نظر داشته باشید. نمیخوام خیلی کارو سخت بکنم. همون جوری که در رزقهای مادی میگن یه زمانهای معده و دیگه خودش آماده شده، مثلا شما یعنی صبح زور شب یا مثلا بکرتن و عشی، یا معده خودش آلارم میده که این موقع وقت غذاست. همانطور که یه همچی چیزی وجود داره تو غذاهای مادی، تو غذاهای روحانی هم بزرگان همینو میگن. کما اینکه تو غذاهای مادی مثلا یه جوری باشه یه بار ساعت 8 صبح شما صبحونه بخورید، یه بار 10 صبح صبحونه بخورید، یه موقع ظهر مثلا ساعت 1 غذا بخورید، یه موقع بعد ساعت 3 غذا بخورید. اینا میگن این مدل معده رو به هم میریزه. اونم میگن ترجیح به این است که به یک زمانهای عادت بکنه، انگار معده روحانی شما و روح شما به یک زمانهای عادت بکنه که داره میشینه اون کارو میکنه. مثلا حالا به سحر، به سحر، به وقت سحر الان شما نگاه بکنید، نمیدونم الان این عادت در شما داره رخ میده یا نه، که مثلا یک ساعت به اذان، یک ساعت و نیم به اذان، به همین بهانه همین کلاس اون ساعت و نیم به اذان مثلا بلند شید و احساس میکنید که یه چیزی کمی، باید یه درس قرآن، یه نهج البلاغه، یه چیزی مثلا الان باشه، الان چنین احساسی اگه به شما دست داده باشه، یعنی اینکه شما معده روحانیتون، نه من که کاری نیستم، ما خلاصه در کنار شما روزی میخوریم، به قول چیزی که خلاصه مثل پدر مادرها که در کنار بچه ها روزی میخورن، ما در کنار شما داریم روزی میخوریم. حالا بیش از 10,000 مرتبه نفرستید، حالا گیره، حالا یه کار دیگه بکنی، صلوات بفرست. خب یه دونه از این تسبیح ها مثل کانتر هست، صلوات شما رو چیز، یه دونه از اون صلوات شما رو بگیرید که دقیق بفرستید. یه مورد رعایت حدود مثلا زمانی خاص کردن اینها یه مقدار اثرش رو بیشتر میکنه، حال ولی حساسیت به خرج ندید که حتما من باید این موقع و موقع، نه، در طول روز و شب هر موقع تونستی 333 مرتبه هم نخواستید بکنیش، مثلا 350 مرتبه، 350 مرتبه مثلا حواستون باشه 10,000 مرتبه بشه و 10,000 مرتبه هم زیادتر نشه. حال نه اینکه حالا 10,000 یه مرتبه، باز این حساسیت های زنان خانوم ها معمولا حساسیت عجیبی دارن سره، یه چیز فکر میکنم مثلا 10,000 تا بشه 10,001 مثلا الان دیگه آسون بزنیم. نه ولی با این تصویر کانتری بفرستید، خود ما هم همینجوری میفرستیم و در توحیدش حواستون رو به این نکته باید جمع بکنید وقتی توحید رو میخونید، اینکه فقط خدا هست. همین این تو ذهنتون میگم عمیقا این رو چیز بکنید، چون که عمیقا توحید یعنی همین، فقط خدا هست. همین این تو ذهنتون فی الجمله باشه وقتی که دارید نه فقط خدا کاره ای هست، فقط بفرمایید این توحید نیست، خدا فقط کاره ای هست، این فقط خدا کاره ای هست، مثل این که بقیه هم هست، خدا هم هست، خدا کار است، نه فقط خدا هست، این فقط خدا هست تو ذهنتون باشه. حالا بعیده در شما همچین آثاری بگذاره، ولی اگر خدای نکرده همچین اثری گذاشت که یه هایی مثلا حالت حالا مکاشف و اینا هم که حالا بعیده در شما اتفاق بیفته، ولی این حالتی که نسبت به کار دنیا بی علاقه بشید، این رو حتما مراعات بکنید که خودتون در دنیا نگه بدارید، یعنی تو همین امور عادی بچه داری و ظرف شستن و کار کردن و کار تو شرکت کردن، خودتون رو تو این فضا نگه بدارید، یهوی پاتون از اینجا نبرید، چون که یهوی ببرید میبره، سوره توحید از این سورهاییه که این شوره میبره، در حال میبره یهوی، چون که فقط خدا هست. من ببینید مانعی نیست، خب دستورات که زیاده، خب دستورات که زیاده، منتهی مراتب نکته اینه که شلخته بازی در نیاره تو دستورات، هی این کار بکنید، اون نماز رو بکنید، اون چی بکنید، کار رو زیاد میکنید، یکی دو روز اولش حال میده، یه هفته اولش حال میده، ولی انسان تو اون کار اون جا نمیفته، اون کار جا نمیفته. خب حالا بگذاریم از این بحث، صلوات به آنها بفرمایید. صفحه 537 رو بیارید، صفحه 537 سوره مبارکه حدید، میگم که آیات ابتدایی سوره مبارکه حدید رو گفتن و سوره مبارکه توحید رو گفتن، این آیات آیاتی است که برای متعمقین آخرالزمان این آیات نازل شده است و خلاصه و من رام بعد ذالک فقط هلک، اگر کسی توحید رو بیش از این بخواد دیگه هلاکه، یعنی هلاک میشه دیگه، نمیشه توحید بالاتر از این فهم نمیشه. این نکته مهم ببینید که من در اون بحث علم احاطی با اون مثال معروف هم باش همراه میکردیم، آیه 4 رو نگاه کنید، به نام معیت قیومیه، از سوره مبارکه مجادله، نمیدونم خاطرتون هست دیگه، که ما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. این معیت، میبینی که تو این آیات توحیدی این معیت رو هی به رخ میکشه. معیت نه اینکه من مع شما اینجوری، نه، معیتی که من با موجود ذهنیم دارم. وقت ما دو نفر با هم راه میریم، این شما یه نوع معیت، یه نوع معیت، معیت من با موجود ذهنی میرم. این معیت دیگه تمام تار و پود اون موجود ذهنی ما داره پر بکنه، به این میگن معیت قیومیه. اصلا من قیومه، نه حتی در حقیقت مایه قیام اون هستم. یه موقع از یه نفر فلج، من زیر بال پرشو دارم میگیرم، این من مایه قیام، من قیوم نیستم. نه، قیوم مبالغه در قیامه. یعنی چی؟ یعنی تمام هویت او در تمام تار و پود او من هستم. این غیر اینی که من مایه قوامم، من مایه قیامم، نه، من قیومم. برای همین است که میگن معیت قیومیه، به خاطر همین که قیوم اون موقعی که بحث چی میکردیم، بحث آیت الکرسی میکردیم، این حی قیوم رو توضیح دادم که قیوم نماینده همه اسماء افعال، همه صفات. واقعا این قیوم به شدت اسم مهمی که اون که حی نماینده همه دقیقا صفات ذات، دقیقا نمانده همه اسما، همه چی تو اسما زیر پر حی، تو اسما افعال زیر پر قیومه. و همین این قیوم خیلی عنوان مهمه. باز میبینید اینجا هم همین معنی اومده که هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. خب او میداند اون چیزی که ولوج میکنه در زمین و فرو میره در زمین، خدا میداند اون چیزی که خارج میشه، اون چیزی از آسمان میاد، اون چیزی که برمیگرده عروج میکنه به سمت بالا. و هو معکم اینما کنتم، در حالتی که این دانستنش چجوریه؟ دانستنش یک دانستن گزارشی نیست، و هو معکم اینما کنتم، در حالتی معکم اینما کنتم، یعنی اون معیت قیومیه باش هست، معیت داره اون میدونه. الله به ما تعملونه بسیر، اگر خدا به ما تعملونه بسیره، نه به دلیل اینکه گزارشگیر خوبیه، سریع الحساب به این معنا خوبیه، نه، این معنا که معیت داره. اون موقع لهو ملک السماوات والارض، این لام در حقیقت ملکیتش هم ملکیت حقیقیه. در همین است که ملکیت حقیقیه. ببینید اون موجود ذهنی من مال منه و مال هیچ کسی دیگر نیست. موجود ذهنی منه و مال منه و حتی کسی نمیتواند در اون موجود ذهنی من مشارکت بکنه. دقت کردید دیگه؟ یعنی من و یه نفر دیگه نمیتونیم با هم یه چیز بدیم، ممکنه اون ایده شو بده ولی آخرش تو ذهن من داره شکل میگیره و من قیوم اونم. نمیشه دو نفر قیوم اون باشه، نمیشه رفیق منم بیا قیوم مثلا اون تصویر ذهنی من باشه. اون ممکنه ایده پردازی بکنه ولی آخرش اون تصویر من ساختم. به این میگن ملکیت حقیقی. حقیقی ترین ملکیت هم اینه. این ملکیت من بر این لپتاپ و موبایل و اینا ملکیت حقیقی نیست، بخاطر اینکه با یه بیعت و اشتراکی تو میشه اینا رو جابجا کرد. این ملکیت نیست. این ملکیت ها اعتبارات فقهیه، البته این اعتبارات فقهی است، ولی ملکیت ها ملکیت محسوب نمیشه، ملکیت حقیقی محسوب نمیشه. حتی ملکیت من بر دست خودم ملکیت حقیقی نیست، بخاطر اینکه دست خودم رو میتونن جدا کنن از پیونداش، جدا بکنن و این رو پیوند بزنن به یک بدن بی دست دیگه. مثلا این که چجوری قلب رو برمیدارن از این در میارن، مثلا اینه که مرگ مغزی میشن، اعضاشون اهدا میشه. این معلومش این ملکیتش حقیقی نبوده. ملکیت حقیقی یعنی چیزی که عمرن نمیشه اصلا اینو جدا کرد. یعنی الان نمیشه مثلا تصویر ذهنی منو از من گرفت خالی کرد من نداشته باشم اینو پیوند بزنم به مغز یه نفر دیگه اون تصویر ذهنی داشته. میبینید نمیشه، معلوم نمیشه. به میگن ملکیت حقیقی. این له ملک السماوات و الارض یا له ما فی السماوات و الارض فلان اینا توضیح ملکیت حقیقیه. اون موقع وقتی هم که میبینید شیش آیه توحیدی رو وقتی که داره میگه نتیجه میگیر از این شیش آیه توحیدی. اینم مهمه، توحید باید نتیجه عملی داشته. وقتی که شما خودت و مالت و همه اینا با اون نقاشی که کشیدی و تو همه اینها در محدوده الهی انجام میشه و در شأن الهی انجام میشه، اونجاست که میگه آمنو. آیه 7 رو ببینید، این آیه خیلی مهمه که پس از آیات توحیدی گفته میشه، یعنی خروجی توحیده. این آمنو بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. ایمان بیایید به خدا و رسول و انفاق کن از اون چیزی که نمیگه مال شماست، از اون چیزی که دست شماست نه مال شماست. اصلا مال قبول نمی کنه برای شما. یا جای دیگه میگه آتو من مال الله الذی آتاکم، از مال خدایی که دست شماست بده. از این جهتش میگه و انفقو، ببینید با چه ظرافتی، مما جعلکم مستخلفین فیه، از اون مالی که شما را قرار داده مستخلف در اون مال، یعنی خلیفه در اون مال. مال که مال منه، شما فقط الان دست شماست. به عبارتی من مال مال منه، شما بانکی، منم چک میفرستم که المسکینو رسول الله، المسکینو چک الله، من که چک میدم شما فقط پاس کن، مال خودته، از حساب من پاس کن. چرا فکر میکنی باید از حساب خود پاس کن؟ تو اصلا حساب نداری تو این بانک. تو این بانک فقط یه نفر حساب داره، اون خداست. المسکینو چک الهی، المسکینو رسول الله، یعنی همین این روایت ها، المسکینو رسول الله یعنی المسکینو چک الله. این چک رو من کشیدم، تو پاس کن، پولای خود من پاس کن، بانک پول نداری. اینا ببینید خیلی خروجی های خاصی به لحاظ این خروجی ها تو بحث امنیت ملی هست، این خروجی ها در بحث جنگ با دشمن هست. میگه تو چی کار داری؟ تو بجنگ، تو سیلی تو بزن، تو کار تو انجام بده، کارشو کار اصلا من دارم انجام میدم. حالا من تو هم آدم حساب کردم آوردم وسط بازی، یه دور بر ندارم، من تئوری نده دیگه، جلو تئوری من تئوری نده، تو تئوری منو اجرا بکنم، اما من خودم بلدم چی کار بکنم، فقط میخوام امتحانت کنم ببینم تئوری من قبول داری قبول نداری. اصلا تو تئوری من قبول داری یا قبول نداری، برای خودت هم خودت منطق داری. اگر کسی جلوی وحی خودش منطق داشته باشه بیچاره است، حالا اون نفر باشه یا یه حاکمیتی باشه. پس این میشه این مطلب باز معیت قیومیه رو در یک نقطه تاکید کردیم. عرض کردیم این بحث ولد و والد، من یه توضیحی بدم در این که حالا هی اینا میگفتن عزیر ابن الله، اونا میگفتن مسیح ابن الله، بعد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، یعنی بشه حالت ابو ابن، حالت ابو ابن در بسیاری از موارد ساده است. حالا من حالا نمیخوام الان این مطلب رو باز بکنم، حالا تو پرسش پاسخی که انشالله در چی داریم در خانه انگیش ورزان داریم راجع به این مطلب عرض میکنم. بله، وقتی که شما تئوری ها رو عوض میکنید و من اینو بارها عرض کردم تو منابع از رو مستند به قرآن، تئوری ها رو عوض میکنید، فضای اسیان فضای پیچیده ای، کلن فضای اسیان ما رو به فضای پیچیده ای میبره، ولی فضای عدم اسیان اینجوری نیست. فضای عدم اسیان خیلی فضای ساده ایه و پاسخ هم داره و جواب هم میده. بله، یعنی شما منطق قرآن رو جلو حرکت میکنید و اون جواب میده خودش. وقتی که بله دیگه، حالا عرض به خدا وقتی یه چهره هالیوودی از آمریکا هست، حتی در ذهن در حقیقت مسئولین ما، یعنی اونها رو انقدر قوی میدونن، برعکس حاج قاسم. که حاج قاسم نکته مهمش این بود، به خودش تصریح میکرد کاری که من در منطقه کردم این که ترس رو به جون آمریکا انداختم، ترس رو به جون آمریکا نه با سلاح انداخته، با منطق توحیدی خودش انداخته، با ضرباتی که زده. حاج قاسم دوردش فیلم هایی که هست، گاهی اوقات این آمریکایی‌ها وقتی بمبارون شده میشه میشینن که هم دیگه گریه میکنن، افسرانشون ایزی لایف میپوشن، ولی با یک چهره هالیوودی از خودشون یه چیز دیگه ای تو ذهن انداختن. یا کسایی که به یه چیزایی دلخوش کرد، یکی از مهمترین موانع امروز در مقابل اقدامات شجاعانه خود دولت، نمیدونم چرا میدون، بالاخره رفته یه عالم مذاکره کرده و فکر کرده که کارها با مذاکره پیش میره، کسی مخالف با مذاکره نیست. اون موقع اقدامات از این جنس رو، اقدامات شجاعانه رو مانع مذاکرات کرد. و اگه اینجوری بشه کسی معلومه قرآن رو قبول داره، منتهی مراتب خودش رو خیلی بیشتر از قرآن قبول داره و منطق خودش رو مهمتر از منطق قرآن میدونه. اون موقع یه جایی اگر نقطه تقاطع پیدا کنه خب خوبه، اگر نه دارن از نقطه تقاطع فاصله میگیره رو منطق خودشون موقع منطق خودشون میپسنده تا منطقه. این افرعیت من اتخذ الهه و هواه رو خیلی جدی بگیر، این حرف خیلی جدیه، در تمام سطوح جدیه که انسان اله خودش رو هوای خودش میده. هوای خودش نه مثلا میخواد بره در کاباره مثلا برقصه، نه یعنی چیزای سخیف رو در نظر نگیر، نه خودش برای خودش هوا داره، تشخیص داره. کسی اگر خودش برای خودش تشخیص داشته باشه و بر تشخیصهای خودش خیلی ابرام و اصرار بکنه، با توحید فاصله میگیره، توحید خروجی داره. شما اگه میگه بزن چیکار داری بغش با من، حالا اینا انشالله بذارید یه مقداری درسته، همه اینا که میگید درسته فکر میکنن، بله دیگه محاده یعنی همین، محاده نه رویارویی میخواد بکنه، حدودش فاصله داره دیگه، با حدود الهی فاصله داره. و بعد گاهی اوقات ولی رو هم همینا به انفعال وادار میکنن. و شما یه تئوری وجود داره، تئوری خشاب خالی، تو خود چیزا میدونن این بحث رو، میگن تئوری خشاب خالی. شما یه خشاب خالی میذاری جلو ولی، میگه چی کار کنم، اینا خیلی مهمه. هر دوتاش هست، هر دوتاش هست، هم منطق رو نمیشناسن واقعا. یعنی الان چیزایی که ما میگیم توی جلسه دیروز یکی میگفتش که این علم غیب تا کجاست، من گفته بودم توی جمعیدی که اینا حتما برای مثلا جمع کردن اوضاع خاورمیانه این کار رو میکنن، از جمله این که رو میکنن میزنن، از جمله تهران خواهند زد. بعد که یمن رو زدن، این اون علم غیب در کجاست؟ گفتم علم غیب من نه، علم غیب خدا داره. و یه سلسله کارهایی است که اگه شما انجام بدید اینا این کارا رو میکنن، اگه انجام ندید اونا اون کارا رو میکنن. و حالا نمیدونم اینم میدونید یا نه، خلاصه یک شست بزرگ آمریکا به ما در جمعی کرمان نشون داد و به خلاصه میدونی که آمریکایی قبلش به ما گفته بودن یه اتفاقی داعش رقم میزنه، ما اینو گفته بودن و نگفتن کجا، ولی گفته بودن. میدونی که معنیش لازم امنیتی، یعنی واضحه، یعنی منم من دارم انجام میدم، تو هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی، ولی ببین خیلی نرم و راحتم بهت گفتم برای اینکه بگم که من نیستم و بعدش تو هم نتونی در حال من هیچ کاری بکنی. یعنی این میدونی که این مهمترین شست نشان دادن، عوض میخوام از این تعبیر، شست نشان دادن دقیقت آمریکاست به ایران. خودش میگه من دارم انجام میدم، ولی من انجام نمیدم، خب نیابتی کسی دیگه دارم انجام میده این کارو. و تو هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی. ببینید این شاخ و شونه کشیدن اینطوری، این محصول مدتی کم آمدن و کم آوردنه. حالا بذارید اینا رو موقع بحث بکنیم انشاءالله با هم دیگه. زمانمونم خیلی بوده، بگیم ولد و والد موند. من این تئوری ولد و والد رو فقط عرض بکنم که چیه، بعد آیاتش رو با هم دیگه میخونم. یه صلوات معقد بود عرض به خدمتون که در تئوری ولد و والد به این نحوه دشمنی که اینها حتی داشتن با ملائکه که تو سوره مبارکه بقره هم آمده، با جبرئیل و ملائکه، خواستن چه مسئله ای دارن این ملائکه. ببینید ملائکه به دلیل اینکه مدبرات امرن، مدبرات امر یعنی امر و امور الهی از بالا به سمت پایین تدبیر می شود و انزال می شود و تنزیل می شود. معنی یعنی خدا، خدای فعال در این عالم، نه خدای منفعل. حتی اگر دعا تأثیر داره این به شیوه انفعال نیست. من اینو تو بحث شفاعت اسماء نسبت به هم دیگه عرض کردم. اینجوری نیست که خدا منفعل میشه، خدا هیچ موقع منفعل نمیشه. خدا بر این عالم فعاله، قاعده داره، حاکمیت داره، سنن داره. میبینید ایناست. ملائکه داره، ملائکه مدبرات امرن. خب شما کسی که بگه من طرح دارم، برنامه دارم، یعنی من آخرت دارم، یعنی من طرح و برنامه دارم، من خودم ربم، لذا طرح دارم، مدبراتم، دم و دستگاه دارم، تشکیلات دارم، خلاصه یه ده خدم و حشم دارم. خب شفاعت اسما رو تو هم بحث کرد، یه آیت الکرسی هست، یعنی من طرح و برنامه دارم، من ربم، پس خب من طرح و برنامه دارم و طبیعتاً یه آخرتی هم طبیعتاً باید باشه، چون که همه این چیزا رو به مقصدی دارم انجام میدم. این میشه تعبیره که من ربم. و این مدبرات امر هم باز منم، من نفرستادم یه عده‌ای رو به عنوان ملک که تو این عالم کار بکنن، مثل قوا کار بکنن در این عالم. و اینها کسایی که خودشون ممکنه یه سری برنامه‌ای هم از خودشون داشته باشن، نه، اینا لا یعصون الله ما امرهمن، اینا هیچ عصیانی نمی کنن رو امر، نه حتی به شیوه اینی که یک چیزی هم جدا، خب نه جدا که نیستن، اصلا شأن خود منن، خب جز شؤونات خود، مثل قوه خیال خود من میمونن، یه همچیزی هم دارن توی عالم کار میکنن. این میشه تعبیر از ربوبیت. خب حالا اگر خدای نکرده کسی ربوبیت خدا رو قبول نخواهد بدارد و از طرفی خدا رو باید قبول کنه، چون که این بحث دهریون به این سبکی که اصلا خدا رو قبول نداره، این چیزی این خیلی تو قرآن اصلا بهش نپرداخته، خیلی هم بحث جدی نیست. اگرم میبینید دارم خیلی تو الان تو دنیا ترویج میکنند، خیلی جدی نگیرید، جدی نیست این بحث که خدا وجود نداره اصلا. نه، همه اسماش ممکنه عوض بکنن ها، ولی خدا رو قبول دارن، اونی خدا. منتها تئوریش چیز دیگه است. این تئوری اینجوری اجرا میشه با طرح ولد و والد و ولد انسا. ببینید اگر ولد و والد باشه، ولد از والد جدا میشه دیگه، درسته؟ پس محدودیت ایجاد میشه در والد. اولا اجایشو با یه سری بله من رو تایید کنید، میفهم خودتون تایید کنید. در ولد و والد درسته دیگه، یعنی بچه شما از شما جدا میشود و اون موقع طبیعتاً یادتون هست حدت و محدودم میشه، محدود میشه و این برای خودش یه محدوده‌ای پیدا. حالا اگر حتی ولد و والد بشود، انگار کار مثلا تئوری طرف مقابل تمام نمیشه، بلکه بگوید این ولد مذکر هم نیست. ببینید فرق بین مذکر و مؤنث اینه. این حالا فرق رو خانوم ها خیلی چی نکنن و یوری گارد نگیرن. انسه اصلا اونسا، انسه بانه انفعله، انسه یعنی منفعل. اصلا ویژگی خوب خانوم ها این است که منفعلن. و یا نه اگر قرار باشه که یک مردی به صورت فعال کنار یک زنی که او هم به صورت فعال، او فعال، هر دو تا فعال، نه اینکه واقعا انفعال نداشته باشه در مقابل شوهرش، که یک قنوتی بیاره برای او، یک تواضعی بیاره برای او. و یعنی زنی خوبه که وقتی شوهر توجیهش میکنه توجیه بشه. و تو نظام خانوادگی وقتی توجیهش میکنم یه چیز توجیهاتش میاره، این توجیه بشه. خیلی اگه فعالیتش بیشه، یعنی انسش به هم بریزه، این فعلش به هم بریزه، این داره تبدیل به این موجود مذکر میشه بیشتر. و این انفعال اوه که اتهام میتواند در دامنه خودش بچه تربیت بکنه، قوا رو به دقیقت فعلیت برسونه و همه نطفه رو بگیره، نطفه رو باز بکنه و بدن او باز بشه. این به واسطه ویژگی انفعال او انجام میشه. لذا انفعال چیز بدی نیست، یعنی گرانیگاه انفعال چیز بدی نیست. کجا چیز بدی هست یا نیست مهمه. مثل اینکه شما بگید موم، مثلا موم بهتره یا مثلا یا فنر بهتره یا یک تکه مثلا شمش آهن. خب بستگی داره. فنر با همون انفعالش باعث ریلاژ میشه خیلی چیزا رو. برای همین تو خانواده زن میتونه چسب خانواده باشه، مرد نمیتونه این کارو بکنه. از اون طرف هم به تعبیر حضرت آقای جوادی عاملی میفرمایند که این آجرهای سخت و این ملاط نرم نگه میداره. بله، انفعال به معنی پذیرش، این پذیرشش بالاست. این هم نکته ای. حالا نمیخوام وارد بحث خانوادگی بشم. کلن اینی که مرد باید خرج بکنه، مرد باید دستش تو جیبش بره، مرد باید موجود قوی خانواده باشه. و از اون طرف بپذیره که خانواده و خونه توسط زن اداره میشه دیگه، هی قوت خودش رو در همه جا فرو نکنه. یه بحثی حالا تو حکمرانی هم خیلی جدیه که اینو همین الان تو روز شنبه مشغول گفتن همین نکته هستیم، که کجا شمشیری عمل میکنه حکمرانی، کجا غیر شمشیری. اهل سازش و چه و فلان، همه این چیزا در اون نرمش ها و پذیرش هایی که تو، اگر جاهای اینا برعکس بشه واقعا بل در سرچش، جاهای اینا برعکس بشه به هم میریزه، همه چی به هم میریزه. باید مرد، زن غیر منفعل فعال فلان اینا در نقطه خوبی نیستاده، اینو باید خودش بدونه. و برای همین است که گفته که الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات. یعنی باید انفاق از مال مرد باشه، زنایی که دستشون تو جیبشون میرود و هزینه هم میکنند، اینا کاملا زندگی رو هم، یعنی مدیریت زندگی رو هم میزنن، این نکنم خیلی کار خوب میکنن. باید زن در نظام خانوادگی قنوت و تواضع انفعال داشته باشه. حالا این نمیخوام دیگه حالا وارد بحث خانوادگیش بشم. نقطه جدی این بحث اینه که وقتی که شما ملائکه رو انسا معرفی بکنید و مؤنث معرفی بکنید، عملا به اهدافتون دست پیدا میکنید، چون که یک مدبرات امری داره خدا، که این مدبرات امر زنن به عبارتی. و دیدید که اینا هم خیلی زن میکشن ملائکه رو، این مدبرات امر زنن، جدا هم هستن، ولد و والد هم هستن، پس منفعلن. منفعلن از چیه؟ حتی از اقدام من. پس این وسط طرح و برنامه از اون بالا میاد رو طرح و برنامه از رو من، یعنی من طرح و برنامه دارم در عالم. من طرح و برنامه دارم برای عالم، میشم رب من. خب بله دقیقا، حالا بحثای مهمی هست تو اینجا. رب طرف من میشه و منم که دارم این فعالیت رو انجام میدم در ملائکه منفعل، که اون موقع خدا چجوری عمل، خدا میشه منفعل. لذا طرح و برنامه از کل عالم توسط خدا از بین میره. ببینید مشرکین میفهمیدن اینا رو، ما چیزهایی که قرآن، یا میفهمیدن اینا رو چی میگن، یا اینی که لوازم این فهم رو بهشون القا میشد. خب چه اصراری داشتن؟ شما نگاه کنید این آیه رو نگاه بکنید، صفحه 527 رو بیارید، 527 رو سوره مبارکه نجم آیه 27 رو نگاه کنید. ببینید این آیه رو بخونیم، آیه اینقدر جزء آیات، ببینید خیلی مهمه. یه بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين لا يؤمنون بالاخره، ببینید خیلی چیز عجیبیه، کسایی که ایمان به آخرت ندارند، یعنی ایمان به مقصد ندارند، خب این چه کار باید بکنن؟ تئوریشو چه جوری باید بده که هی تو هم توش خدا جاشه و ملائکه و مدبرات هم جاشن، همه لیسمون الملائکه تسمیت الانثی، اینها ملائکه رو اسم انثی میذارن، تسمیه انثی میکنن، انثی میخونن اینها رو، و ما لهم به من علم، اینا علم ندارن، این یتبعون الظن، یا دنبال سری گمان هستن و تتبع میکنن گمان رو، یعنی گمان رو میارن وسط بر اساس یه سری متشابهات یه چیزی میگن. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان هیچ موقع حق نما نیست. ف یعنی با فای تفریق، فاعرض عن من تولى عن ذکرنا، پس از کسی که تولى عن ذکرنا، از یاد ما پشت کرده، یعنی این حرف زدن یعنی پشت به یاد خدا، از این اعراض کن، بلم یورد الا الحیات الدنیا، از کسی که داره اراده حیات دنیا میکنه. ببینید اراده حیات دنیا کردن وقتی که در قالب های تئوریک قرار میگیره، تبدیل میشه به ولد و والد، و ولد به عنوان مؤنث، ولد مؤنث. این بحث رو تا حالا شنیده بودید اینجوری شو؟ این تا حالا شنیدید اصلا این بحث ولد و والد رو؟ خب این حالا دیگه شنیدید دیگه، دیدید چقدر قشنگ گفته قرآن. و سر دشمنیشون حتی با جبرئیل این بوده، حالا بهتون آیاتش بعدا نشون میدم. بعد میگه ذالک مبلغ هم من العلم، این مبلغ و منتهای بحث علم اینا دارن. این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی و هو اعلم بمن اهتدى. حالا این بحث بزرگ باشه، با آیات دیگری باید این بحث رو، و یعنی اگه این بحث رو ندانیم و نفهمیم، گاهی خود برخی از عبارات قرآن رو خیلی بچگانه در صفحه 526 رو ببینید، همین سوره اون رو که نجم آیه 21 رو ببینید، دارند که علکم الذکر و له الانثی، شما بچه پسر دوست دارید، پسر میخواید، برای خدا انثی، و تلک اذن قسمتون ضیزا، یه قسمت خیلی غیر عادلانه به درد نخوریه شما دارید. بعد یه ده اینجوری میفهمن مثلا دعوای بچه ها، مثلا که آینه مثلا دیگه، که بچه پسر مال شما، بچه دختر برای ما، مثلا و خیلی خیلی نامردی مثلا اینجوری اینجوری این که تلک ادن قسمتون ویزا، این هی الا اسم هم سمیتو ما هم تو با آباکم ما انزل الله با من سلطان، این یتبعون لذن و ما تحول انفس و بله درنگی بلقد جا آمره با اینا، همون هوای نفس تئوریزه شده است. و هوای نفس وقتی اینجوری قرار میگیره، میگه آقا بچه پسر مال دقیقا من، بچه دختر مال خدا، و یک بحث بسیار مهمی، حالا یک کمی دیگه رو ادامه خواهیم داد. صلی الله علی سیدنا محمد.